بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشریف فرمایید بانوان محترم و برادران عزیز را به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین هست خوش آمد عرض می کنم. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده که اون چه مرضی خودش و مرضی امام زمان هست درست بشناسیم و درست عمل کنیم. موضوع امر به معروف و نهی عن منکر علی رغم اینکه یکی از فروع دین است که در مکتب خانه ها به بچه های ابتدایی هم تعلیم داده میشه، حتی اونایی که سواد خوندن و نوشتن هم هنوز یاد نگرفتن بهشون میگن فروع دین چند تا سکشن امر به معروف و نهی از منکر. اما علارغم این، جایگاهی که در معارف اسلامی داریم ابهامی هایی در بارش وجود داریم و احیانا بدفهمی هایی و در نتیجه رفتارهای نامناسب. یکی از نکته هایی که لازم عزیزان توجه داشته باشند اینه که ما یه وقت امر معروف و نهی از منکر را که به کار میبریم، منظور اون وظیفه ایست که عموم مردم در شرایط متعارف حکومت اسلامی بر عهده‌شون هست، حکومتی که ارزش‌های اسلامی درش رعایت میشه، مردم پایبند هستند. اگه افرادی تخلفی بکنند باید بهشون تذکر داد، امر کرد، نهی کرد که یک نوع نظارت عمومی بر افراد باشه که تخلف کمتر انجام بگیری. این همون است که در رساله ها می نویسند از ضروریات دین است و بر همه واجب است و شرایطی هم برای ذکر می کنه، و از جمله شرایطش این است که امر کننده و نهی کننده خطری متوجهش نباشی. حتی گاهی تعبیر می کنند که ضرری متوجهش نباشی. اگر موجب ضرر برای امر کننده است، موجب واجب نیست. این همون امر معروف و نهی از منکر است که در زمینه ای که دولت اسلامی برقرار است، مردم ارزش‌های اسلامی را پذیرفتن، عمل می‌کنند. یه وقت تخلفی شد، دیگران تذکر بدند و جلوه گسترش منکرات رو ببینیم. و در همین جاست که شاید در بعضی رساله ها دیده باشید که میگن امر به معروف باید به صورت امر باشه. این کسی که داره گناه میکنه بهش بگن گناه نکن، یا کسی واجبی رو انجام نمیده بگن این کار انجام بده، آمرانه بهش بگن، امر به معروف است. از خواهش و تمنا و این حرفا، این اصلا امر به معروف نیست، اصلا موضوع امر به معروف خارجه. تو بعضی رساله هایی که الان هم مورد عمل هست فعلا بزرگان قید شده که امر به معروف باید آمرانه باشه، یا به تعبیر فقهی از روی استعلاء باشه، یعنی کسی که امر میکنه خودش را در این موضع بالاتری ببیند و به طرف بگه نکن. این امر به معروف و این شرایطی که برای ذکر میشه مال شرایط عادی یک جامعه اسلامی است که ارزش‌های اسلامی درش حاکم، مردم عمل میکنن، گاهی تخلفی میشه. مثل یک گاهی ممکنه دزدی هم بشه، دست دزد رو باید ببره. گاهی ممکنه یک عمل منافی عفتی انجام بگیره، باید تازیانه بزنه. اینا اتفاقی گاهی میشه. تا هنوز انجام نگرفته باید نهی کنند که انجام نگیره یا تکلیف واجب رو انجام. ولی استعمال واژه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات منحصر به همچون موردی نیست. شما همتون شنیدید که از سید و شهده وقتی تشریف می آوردن کربلا خطبه ای ایراد کردن، فرمودن خرجت لآمر بالمعروف و انها عن المنکر، من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده. و خیلی قابل پیشبینی بود، افراد متعارف هم میتونستن پیشبینی کنن که این حرکت موفقیت ظاهری نداره و یزیدیان ایشون را به شهادت میرسونن. طبعا خود ایشون بهتر اینا درک میکنن. برادرشون محمد ابن حنفی اومد، ابن عباس اومد، گفت آقا این خطرناکه، اینا به شما رحم نمی کنند. و هر کسی جواب مناسبی دادن. منظورم اینه که فرمود خرجت لآمر بالمعروف و انها عن المنکر. قیام سید الشهدا یه مصداق امر به معروف بود. این اون امر به معروفی نیست که تو رساله ها می نویسند اگر احتمال خطر داشت دیگه حرام، دیگه واجب نیست. اصلا آماده شده برای شهادت. فرمود که خدا خواسته که من رو شهید ببینه. گفتم پس این خواهر تو، بچه ها، زن و بچه ها رو نبر. فرمود خدا دوست داره که اینها هم رو اسیر ببینه. میدونستن به اینجا منتهی میشه. نه تنها احتمال خطر بود، یقین به خطر بود، ولی تکلیف ازشون ثابت نمیشون. اونا یک امر به معروف های خاصی است. حالا بحث علمیش و اینا که این از چه بابی هست و چه جوره و جمعش با اونا چیه و اینا، خب بحث علم فنی عمیق است و باید تو مدرسه بحث کرد. حالا وقت شما را اینجا نگیرم، خواستم توجه بدم که این امر به معروف که این شرایط رو برای ذکر می کنن، ترس از خطر نباشه، عرض کنم طرف جاهل باشه، جاهل نباشه. اگه جاهل باشه امر به معروف نیست، تعلیم جاهله، مثل باب دیگه نیست. و نظیر اینها، اینها امر به معروف های متعارفی است که در یک جامعه اسلامی که حاکم اسلامی وجود داره، ارزش‌های اسلامی حاکمه، این تکالیف هم به این صورت ها باید انجام. ولی گاهی امر معروف اصلا مصداق جهاده، مصداق جنگ است، قیامی، کشته شدن، از زندان رفتنی. در زمان ما قیام حضرت امام رضوان الله علیه حکومت شاه، این برای امر معروف بود، اما خودشون هم میدونستن که این خطرناکه. خطر متوجهشون شد، سالهایشون را تبعید کردن، مدتها در زندان بودن، دوستان ایشون زندان رفتن، شهید شدند. اینا یه مثالهای خاصی از امر معروفه که مربوط به امور عادی عموم مردم نیست. گاهی اتفاق میفته، شرایطی پیش میاد، اونجا باید خطر هم کرد، حتی با یقین به خطر هم باید اقدام کرد. این یه نکته که توجه داشته باشین، چون خیلی ها امرشون مشتبه میشن، خیال میکنن هر امر معروفی را باید تا پای جان وایساد. بعضی ها میگن پس کاری که سید الشهدا کرد، پس این چه امر معروفی بود؟ با اینکه شرط امر معروف اینه که نباید خطری در بین باشه. مسئله دوم اینه که یکی از مصادیق امر معروف، باز از مصادیقی که غیر از این اصطلاح متعارف هست، اینه که آدم سعی کند در این که ارزش‌های اسلامی پیاده بشه در جامعه، گناه کمتر بشه، شعارهای اسلامی احیا بشه در جامعه. اما این شرایطی که به صورت استعلا باشد و امر کند و چنین کنید چنان کنید، اینا نیست، باید به صورت‌های دیگری انجام بدید. حالا باز این دلیل فقهیش چی است و چگونه باید اینا اثبات کرد و شرایطش چیه و انواع و اقسامش، اینا باتون بحث‌های طولانی میخواد، باید اهل فنش بحث بکنه. وقتی ما میدانیم که خدای متعال راضی نیست که شعارهای اسلامی در جامعه فراموش بشه، اینا میدونیم، و میدانیم اگر مردم بیتفاوت باشن نسبت به احکام شرعی، کم کم احکام اسلامی فراموش میشه، توجهی بهش نخواهد شد. دارو اینکه در این قالب هایی که توی رساله ها نوشتند و اینا نگنجی. ما وظیفه ما این است که کاری کنیم تا مردم عمل کنند به وظایفشون، گناه رو ترک کنند، مرتکب گناه نشند. دست کم گناه علنی در جامعه وجود نداشته باشی. حالا کسی گناه خصوصی در پشت پرده انجام میده در خلوت، خب اون یه حرف دیگریست، مسئولش هم خودشه. اما اگه گناه علنی شد، مسئولش همه جامعه هستن. صرف این که ما امر کنیم فلان کار رو بکن یا نهی کنیم فلان کار رو نکن، این نتیجه نمیده. اما اگر با یک مقدماتی انجام بدیم که عکس العمل در طرف ایجاد نکنه، ایجاد تنش نکنی، اون کار میشه یک کار واجب. ولو این اصطلاح امر معروفی که تو رساله ها می‌نویسن که باید از روی استعلا باشه، این برای صدق نکنی. خب ما در همه شما در خانهاتون با لااقل با بچه ها سر کار داشتیم. یه بچه اگر صاف بهش بگید این کار نکن، چه واسه لحج کنید. اما اگر با یک زبان خوشی راهنماییش کنید که این ضرر داره، برات چنین میشه چنان میشه، یا لااقل من خوشم نمیاد، دوست ندارم، نمیدونم چی، از یه راه های یا یا وقتی بخواد یک کاری را انجام بده، حتی نمازش رو بخواد بینه، تازه بچه دختر 9 ساله تکلیف رسیده، هنوز درست انگیزه قوی برای نماز خوندن نداریم. صرف این که بگم یالا نمازتا بخون، این کار رو درست انجام نمیده. گرم باشه نمازش روی ترس میخونه. اما اگه سعی کنن تشویقش کنن، جایزه براش بخرن، یه چادر نماز زیبا براش بخرن، یه جانماز قشنگی براش بخرن، موقع نماز احترامش بگذارن، نمازشو که خون بعدش تشویقش کنن، اینا خیلی بیشتر اثر میکنه، نماز خون میکنه بچه را، تا فقط بهش بگن یالا نماز تا بخون. وقتی بچه اینجور هست، بزرگترها به طریق اولا اینجوره. مخصوصا در این عصری که فرهنگ غربی، فرهنگ الهادی در جوامع اسلامی هم رواج پیدا کرده. مسئله آزادی و به تو چه و آزاد هستم و هر کاری دلم میخواد میکنم و به تو مربوط نیست و من خیلی شایعه. عادتا وقتی به یک کسی نهی از منکرش بکنی، به تو مربوط نیست. اگه فوش نده و بی‌ادبی نکنه، خیلی باید ازش ممنون بود. موارد زیادی اصلا بدگویی میکنند، تهمت میزنند به طرف. در طول این چند سال نمونه‌های زیادی ازش دیده شده و بالاخره بعضی جا به کشتن طرف منتهی شده. پیداست که این جور امر و نهی کردن با این خشکی همه جا جواب نمیده. اگه ما دلمون میخواد واجبات انجام بگیره، محرمات ترک بشه، ارزش‌های اسلامی رعایت بشه، بعد راهش رو پیدا کنیم چه کنیم که اشخاص بپذیرن، علاقمند بشن. بهترین راهایی که هر انسانی میتونه تجربه کنه اینه که اول از راه محبت، با احترام، با ادب، با اظهار محبت راهنمایی که من به یه صورتی بهش بفهمم که از سر دلسوزی میگن، برای من نفع و ضرری نداره، برای خاطر خود شما میگن، هم برای دنیاتون ضرر داره، هم برای آخرتتون، به اندازه‌ای که ظرفیت چیز جا داشته باشه. برای وقت آدم یه نفر تو خیابون بهش برخورد میکنه، یه دقیقه نمیتونه همه این حرفا بزنی. اما یه وقتی کسی دوست همسایه است، همکلاس تو دانشگاه هست یا جای دیگه، فرصت این هست آدم وقتهایی گپ بزنه، بیشن برم با هم گردشی، تفریحی، جلسه، چیزی از این صحبت ها هم با هم بکنه. این صحبت ها میشه واجب و یکی از مصادیق امر به معروفه. اما اینا رساله ای نیست، تو هیچ رساله ای ننوشته که این کارا واجبه. اما اگه ما دانستیم که خدای متعال به ترک مثلا حالا مسئله ای که برای خانوما بیشتر مطرح است، حجابه، دانستیم که خدا به این وضع بدحجابی یا بیحجابی راضی نیست، خدا نمیخواد اینجوری بشه، امام زمان از این وضع ناراحت هستن. حالا تعبیرات سخت‌تر نمیگم که بگن دلشون خونه. خب وقتی ما اینو میدونیم، اگه من یک کاری بتونم بکنم که اونی که خدا دوست داره انجام بگیره، قلب مقدس منی از خوشنود بشه. اگر هیچ حکم شرعی هم نباشه، عقل آدم میگه باید این کار رو کرد. تو کتاب های اصولی ما اینا به یک صورتی مطرح کردن که اگر انسان علم به غرض مولا داشته باشه، تعبیر عبد و مولا مثال شایعی است که در کتاب های اصول، یعنی عبدی اگر علم داشته باشه به این که مولاش، صاحب اختیارش، این علاقه داره به یه چیزی، اما الان نتونسته به او برسونه یا نخواسته دیگه، یا گفته به او نرسیده امرش. اما علم به غرض مولا داره و میدونه که خود او راضی نیست به ترکش. گفتن اینجا به حکم عقل واجبه که اون کار رو باید حتما انجام بده برای کسب رضای مولا و که غرض او تحقق پیدا کنه. یعنی بحث مفصلی است در کفایه این بس مطرح است. آقای ملاحظه فرمود پس اون نکته‌ای که باید توجه کنیم، ما خیلی ممکنه بعدها یا کسانی در ذهنشون باشه یا شبهه بکنن که آقا همه گفتن امر معروف جاییست که اولا باید آمرانه گفت، بعدش هم احتمال ضرر نده، احتمال ضرر نده. خب اصلا چه جایی میمونه دیگه برای امر معروف؟ پس چگونه باید برخورد کرد با این؟ عرض کردم که دو جور دیگه ما مصداق امر معروف داریم که طبق این تعریف رساله ای در این تعریف نمی گنجه. یکی شامل قیام سید و شهدا میشه که با اینکه عادتا می دونست که این حالا اگر خبر غیبی هم نداشت افراد عادی می دونستن و ایشون درک نمی کرد، در این حال اقدام کرد و وایستاد تا به شهادت رسید. اونم به چه وضع فجیعی، نه تنها خودش، همسرانش و فرزندانش و تا طفل شیرخوارش هم به شهادت رسید. این چه جور امر معروفی است؟ احتمال ضرر نداشت؟ این یک قسم امر معروف دیگری است. باز تکرار میکنم، اون چه در رساله ها نوشته، این امر معروف متعارف در یک شرایط وجود حکومت اسلامی و رعایت ارزش های اسلامی در جامعه است، که در واقع گناه اتفاقی است. اما اگه وقت جامعه برعکس شد، قبل از پیروزی انقلاب اگه بعضی خانم هایی که سنشون اقتصام می کنن نمی دارن تشکیل داشته بوجن یا نه، حتما شنیدن اصلا زن چادری به خصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران اصلا نمونه بود توی جمعیت، مخصوصا نصف بالای شهر یک دونه از خانم چادری پیدا نمیشد. جنوب شهر چرا گاهی زنهای سالمند و اینا گاهی با چادر و اینا بوده. خب در این شرایط وضعیت مقابله با فساد و گناه و اینا به اون صورت نیست. اونجا اصلا نمیشه آمرانه گفت در یه همچه فضایی. بعد از انقلاب متاسفانه در برهه‌ای از زمانها در بعضی از شهرها لااقل یه همچه وضعی پیش آمد. شاید هنوز هم گوشه و کنار بعضی جا اینجور باشه. علنی در که مرعا و منظر مردمی در یه بوستان یا یه جای تفریگاهی که دیگران رو همه می دیدن فسادی انجام می گرفت، کسی نهی از منکر میگوید این چه کاریه، مثلا چرا اینجور میکنین، بلند میشد یا کتکش میزد دافو میگم الان میگم پلیس بیاد تو قصد خیانت داشتی به من. اینا بارها اتفاق افتاد. خب در این شرایط یه فکر دیگری باید کرد. یه فکری هست برای اینکه اصل شرایط اجتماعی عوض بشه. فرض کنید اگر استانداری، فرمانداری، جایی به مسئولی وظیفه شناس نیست، عمل نمی کنه، اقدام میکنه اونو عوض کنه، یا حالا جورای دیگری که بالاخره یک کار جنبه سیاسی پیدا می کنه. این یه جور کاره. یه جور کار دیگه این است که با با خاطی اونچنان برخورد بشه که خودش انگیزه پیدا کنه برای ترک گناه، با محبت، با صمیمیت، با اخلاق خوب راهنمایی. و این جایگزین اون امر به معروفی میشه که باید از روی استعلاء و آمرانیت باشی. خود این شیوه های مختلفی را ممکنه به طلبی یا باید آزمایش کرد. یه وقتی من شنیدم در یکی از شهرهای بزرگ، از شهرهایی که در ردیف اول کلان شهرهای ایران، یه عده جوان به فکر افتادن که امر به معروف کنن فقط در مورد همین حجاب. عده با هم قرارداد کردن، البته با راهنمایی یه روحانی، که به فاصله 100 متر تو خیابون وایسن. یک خانمی مثلا بعد حجابی که رد میشه فقط بهش بگن خانم مثلا حجابت رعایت کن، همین یک کلمه. تجربه کردن در خیابون چهارباغ اصفهان، آره دیگه گفتم شهرش، یه عده با هم وایسادن، قرار گذاشتن فاصله 100 متر. یه مرد و زنی مثلا با هم میرفتن، اینجور آخ جا مرداشون هم خیلی اونچنان حساسیتی ندارن که حالا صورت خانمشون پیدا بشه و یا مثلا کسی نگاهی بعد به خانمشون بکنه و اینا. گاهی هم افتخار هم میکنه که ما یه همچه خانمی داریم که هر که ببینه مثلا. گفتن تجربه کردیم مثلا این مرد و زنی با هم میاند، به خانم هم میگیم که مثلا خانم چادر تو مثلا حجاب تو رعایت کن، مرده میگه که آقا به تو چه، فضولی نکن، اون هیچی نمیگه. از اونجا رد میشه به نفر دوم میرسه، اون یکی میگه آقا خانم حجاب تو رعایت کن، باز برخود میکنه میشه به تو چه، فضولی میکن، اون هیچی نمیگه. سوم چهارم که میرسه مرده دیگه خسته میشه، میگه آخه این صورت نست تا بپوش. این از بس این اون چقدر مردم دعوا کنن، هیچی هم نگفتن، فقط گفتن چادر هدار میتونه. یه چند بار پشت سر هم گفتن این خسته شد. یعنی تجربه کردن بدون هیچ معونه، نه زحمتی داره، نه برخوردی، نه کتککاری، اما هم که تکرار میشه به فاصله که چند نفر بالاخره از رو میرن. این یکی از شیوه هاست که آدم تجربه بکنه. البته باید دست جمعی باشه، اینا کار فردی نیست، چند نفر با هم بنا بگذارن، یک روشی را آزمایش بکنن. اینا حالا اینجا فقط همین گفتن یک کلمه بود، بعد مثلا رعایت با ادب باشه، با احترام باشه، شاید اینها کمک بکنه به این که بیشتر اثر بکنه. طبعا نقطه مقابلش هم اثر منفی خواهد داشت. در خیلی جهان تجربه شده، شاید شما هم دیده باشید، تجربه کرده باشید. فرض کنید دو نفر، حالا دو تا مرد یا دو تا خانم، برای جایی با هم هستن، تو اتوبوس یا توی مجلسی، یکی یه نقطه ضعفی داره یا اشتباهی میکنه یا گناهی مرتکب میشه. اون یکی برای اینکه به رخش بکشونه که تو کار آدم بدی هستی و من آدم خوبیم، جوری رفتار میکنه که اونا تحقیر میکنه. اولا تحقیر کردن، بالاخره این شب مسلمان مؤمنه، حالا گناهی کرده که کافر نشده، احترامش لازم. مسخره کردن، توهین کردن خودش یه گناه هست، این بالاتر اون گناهیه که مرتکب شده. ولی یه جوری رفتار میکنه که این طرف میفهمه این داره تحقیرش میکنه. خب اون در صدد دفاع برنی. وقتی اون بهش میگه شما بعد چنین هستید این کارا چیه میکنید؟ چقدر مثلا مگه از این چیز آزد میکنید؟ مگه یادتون نبودن که باید چیکار بکنند مثلا؟ خب اونم از خودش دفاع میکنه که حالا به هر صورتی ما هر اندازه این معرفتش اقتضا کنه یا تجربهش اقتضا کنه. این اثر منفی میذاره. اولا نسبت به اون کدورت پیدا میکنه، یه دشمنی بین دو تا مسلمان پیدا میشه. خب میاد یه گفت میاد ابروشو درست کنه، چشمشو کور میکنه. هم یه امر به معروف بکنه، یه گناه ترک بشه، ایجاد دشمنی و کدورت بین دوتا مسلمان، این که ضررش بیشتره. اهانت هم کرده به طرف، اونم یه گناه دیگه نیست. اهانت به مسلمان جایز نیست، ولو آنه مرتکب گناهی هم شد. آخرش هم نتیجه ای نداره، چه بسا اون لج بکنه، نه تنها نتیجه اینه گیره، بدتر میکنه. برای اینکه بگه نه خیلی کار من درسته و تو بی خود فضولی کردی، به تو مربوط نیست. خب این مال چیه؟ اینه که روش غلطی رو ما انتخاب کردیم. اگه به جای اون احترامش هم میکرد، اظهار محبت هم میکرد، من چقدر به شما علاقه دارم، شما چه صفات خوبی دارید، چنین و چنانم، من چه خوبی های از شما یاد گرفتم، ولی یه چیزی تو دلم هست، نمیتونم حالا بگم یا نگم. اگه اجازه بدید من فکر میکنم اگه شما اینجور رفتار میکردید بیشتر دوست داشتنی بودید، خوبتر بودید، شما تأثیرتون در جامعه بیشتر بود. نظرتون چیه؟ نه هیچ توهینی میکنه، نه عده میکنه، اون امر معروف آمرانه یه رساله ای هم نیست، اما میدونه اون فایده ای نداره، اما اگه این کار بکنه فایده داره. هدف اسلام اینه که این گناه در جامعه ترک بشه. انتخاب راهش بستگی به شرایط اشخاص داره، شرایط زمان، مکان، محیط. گاهی توی شهری، توی محیطی یک بعضی اثر میکنه، محیط دیگری جور دیگری اثر میکنه. بنابراین خیلی کار شایسته است که کسانی اولا شیوه های امر معروف و نهی از منکر را بررسی کنند و ببینند از چه راه هایی میشه آدم کاری بکنید که گناه در جامعه کم بشه. برای دیروز اتفاقا در یه جایی میخوندم، توی روزنامه بودی، یه اثری از یه نقل کرده بود از مرحوم آخوند ملا علی همدانی، شما بود اسمشون را ایشون شنیدید، ایشون بسیار از مرد بزرگی بودن در همدان، نتونستن حتی ایشون در حد مرجعیت هم بودن، کسان مقلدشون هم بودن، ولی امتیاز ایشون در اخلاق و قداستشون بود. میگن ایشون با چند تا از شاگرداش جای عبور نکردن، دیدن دیم دارن میخونن و میرخصن و جوان ها هستن دارن. بله ایشون به یکی از شاگرداش میگه که برید نهی از منکر کنیم. میگه خب ما با اینا چی بگیم؟ مهم جوان دارن میزنن میرخصن، چی بسا مستن. من یه طلبه برم اونجا میگم چی چجور نهی از منکر؟ میگه خب پس اجازه بدید من برم. آقا شما شأن شما نیست با اینا در تا نهانه. میرن اینجا، اون که خواننده بوده میوندار بوده به اصطلاح، اون میخونده اونا دیگه جواب میدادن میرخصیدن یه حرفا، میره پلوشو سلام و اینا میکنه، میگه اجازه میدید منم براتون بخونه. اینا میخندن و میگه آخوند، میگه تو هم آواز خونی بلدی؟ بله. اجازه بدید منم بخونم شما جواب بدید. خب اینا هم یه همین آدم جوانیشون اینا میگه خب به خوب ببینیم. ایشون شروع میکنه یه اشعاری رو میخونه که موعظه است. اشعار خیلی رسای تکان دهنده ای میخونه. حالا ظاهرش خیال میکردن مثلا میخواه آواز بخونه ایشون. ولی ایشون آوازش و موعظه‌ش در قالب شعر بیان میکنه. اینا حالشون منخرب میشه، چند تا شروع میکنن گریه کردن. ایشون خداحافظی میکنه و برمیگرده، اینا دیگه اصلا بساطشون به هم میذارند و اون توبه میکنند و اونا گرم که چند تاشون هم صدای گریهشون میومده، ایشون برمیگشته بودی. اون یه روحانی مجتهدی در حد مرجعیت، اون میدونه که اینجا نهی از ممکن اینجور باید بکنه. منظور اینه که اینا هدایت بشن، گناه نکنن. منظور اینه که من شخصیت خودم رو به رخ اونا بکشم، باید ببینم چجور بگم تا بهتر اثر کن. اگه با تواضع گفتن، با مهربانی و اثر کرد، خب همون کار رو باید بکنن. اما بخوام شخصیت خودم رو به رخ اونا بکشم و شما بدید و جهنمی هستید و وای به حالتون و ما ایم که صدر بهشت میشینیم و ما میگه ارزانتون، ما اون بهشتی که شما میخواد بیند و نمیخواد باشید. یکی از کارهای بسیار خوب اینه که جلساتی باشه و کسانی که مطالعاتی دارن یا تجربیاتی دارن اینا رو مطرح کنن، اینا رو تدوین کنن. اصلا چند نوع مشیوه امر معروف و نهی از منکر داریم و در این شرایطی که الان در جامعه ما هم متاسفانه روز به روز به دلایلی داره رواج پیدا میکنه، تا یه مقداری دلایلش خارجی است، مثلا این رسانه ها و اینترنت و نمیدونم از این قبیل چیز هاست. یه چیزایش هم بالاخره سوسی های بعضی مسئولینه، تساهل و تسامح بعضی مسئولین. ما باید بگردیم یه راه هایی پیدا کنیم که جلوگیری بشه از رواج گناه، گسترش گناه و هزینه کمتری داشته. یعنی تنش کمتر ایجاد بشه، دشمنی کمتر ایجاد بشه، اختلاف و از کنم چند دستگی کمتر پیدا میشه، برعکس محبت افسوده بشه، احترام متقابل بیشتر بشه. و این وقتیه که واقعا از سر دلسوزی آدم بخواد یک کسی را هدایت کنی. حتما همه ما اگر از جا بریم بیرون ببینیم یه نفر افتاده پاش شکسته یا سرش داره خون میاد یا خدای نکرده جای آتش گرفته داره میسوزه، همه ما متاثر میشه. نمیپرسیم این کی بود، یه انسانی داره اینجور میسوزه، این گرفتار شده، کاری از دستون برگرد انجام میدیم. فطرت انسانی اینه. اگر فکر کنیم وقتی گناه میکنه کسی، صدها برابر ضررش بیش از این سوختن و یا پا شکستن و دست شکستن است. واقعا دلمون بسوزه بیش، راضی نشیم این بسوزه تو جهنم. اون وقت با مهربانی یه جوری کاری بکنیم که این نجات پیدا کنه. گاهی باید مثل یه بچه‌ای که میخوان داروی تلخ بهش بدیم، باید نوازشش کنیم به یه صورتی در قالب یه شیرینی اون دوای تلخ رو بهش بخورانیم. همطور که بچه همونو دوست میداریم همه این کار رو میکنیم، میبینیم دوای تلخ نمیخوره، سعی میکنیم با یه شیرینی توام کنیم یا جلوترش و بعدش یه صورتهایی با مهربانی بهش بخورانیم. اون کسی که مرتکب گناهی شده، یعنی میبینیم فردا تو آتش جهنم میسوزه، دلمون بسوزه براش و برای مثل که فرزند خودمون یا افراد خانوادهمون گرفتار هستن، سعی میکنیم اونا رو نجات بدیم، ببینید چه از چه راهی وارد بشیم که بهتر مؤثر باشیم. مخصوصا از این که رفتاری داشته باشیم که طرف احساس کنه که میخوایم تحقیرش کنیم، خیلی بدی، هم اخلاقاً یک کار بدیست، هم شرعاً، چون اینجور کارها غالباً با استهزا، با اهانت توأمه، اینا خودش حرامه. آدم به واسطه یک کار خوبی بکنه چند تا گناه بکنه، ایجاد دشمنی بین دو تا مسلمان، یک کاری بکنم که مثلا من این دفعه من روش میبینم و روشو بگردون از من. خدا خواسته مسلمان ها با هم مهربون باشن، وقتی هم دیگر رو میبینن خوشحال بشن. المؤمنان آلفون و مألوف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. مسلمان ها باید هم دیگر رو دوست بداره، کسی نه کسی او را دوست بداره و نه او کسی را دوست بداره، هیچ خیری درش نیست. معنی حدیثی که خوندم، لا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، کسی که با دیگران الفت نمیگیره، دیگران هم باش الفت نمیگیرن، هیچ خیری درش نیست. ما آدم این کاری بکنه که دوتا خواهر یا فامیل، دوتا همسایه نسبت هم کدورت پیدا کنن و دشمن هم بشن، خود این کار نامطلوبی، شاره اینو دوست ندارم چیزی را. بنابراین توصیه این برادر پیر شما هم همینه که سعی کنید هم خودتون فکر کنید، از هم تجربیاتتون، تجربیات دیگران، از روش های روانشناسانه برای تأثیر گذاری در دیگران استفاده کنید. اونا که تحصیلات بسند در بین شما کسانی باشند، حالا یا دبیر روانشناسی هستند یا استاد دانشگاه هستند، از روش هایی که در روانشناسی برای تأثیرگذاری در ایران توصیه شده و همش مورد تأیید دین و اسلام هم هست، از اینا استفاده کنید یا ابتکار کنید. مثل همین کاری که اصفهانی ها قرض کردم که چند نفر وایسادن، یکی یکی همین چند نفر گفتن این اثر میکنه، خود شما هم ابتکاراتی داشته باشید یا روش هایی، ببینید کدومش بیشتر اثر میکنه، از همونا استفاده کنید. از خدای متعال درخواست میکنیم که روح امام را با انبیا و اولیا محشور کنید که زمینه این بحث ها و این کارها را برای ما فراهم کرد. اگر انقلاب نبود من و شما کجا بودیم که بشینیم این حرفا بزنیم؟ دیگه معلوم نبود اثری از اسلام تو این کشور باقی مونده باشی. وقتی اصلا دختر با حجاب تو دانشگاه راه نمی دادن، بخواد بره دانشگاه باید چادرشو برداره بره، دانشجو توی دانشگاه میخواست نماز بخونه خجالت میکشید، میگفتن عمال فناتیک نماز بخونه. به برکت امام این زمینه ها فراهم شده، این همه دخترهای با حجاب با تقوا، با معنویت، علاقه‌مند به اسلام. البته بالاخره این فضاهای فرهنگی جهانی در بچه های ما هم اثر می‌گذاره. امواج رادیو تلویزیون که نمیشه کنترل کرد به کشور ما نتابه، بالاخره این ابزار هست، ازش خانه‌ها استفاده می‌کنن، آثار بدی هم داریم. در مقابلش ما باید رفتارهای خوبی داشته باشیم، برنامه‌هایی داشته باشیم که اونا رو جبران کنه، جلوی اونا رو بگیره، بتونه اون فطرتشون، فطرت پاکشون رو زنده نگه داره تا آلوده نشن به این فساد ها انشاءالله. البته خدا هم خیلی کمک کرده، بیشتر هم کمک خواهد کرد. خود شما تو شهرتون با همه گله‌هایی که دارید با قبل از انقلاب مقایسه کنید، یا یاد دارید یا شنیدید بستگانتون، مادرتون تعریف کرده باشن که یه دخترای دبیرستانی یا دانشگاهی شهر شما میخواستن برن اعتکاف، اصلا هم چیزی اینجا نقل شده؟ حالا نام نویسی میکنن برای اعتکاف، اگر نوبتشون هستن ما میشه زار زار گریه میکنیم که من لیاقت را داشتم امسال برن اعتکاف. اینا برکت انقلاب هست، این پیشرفت‌هاش، این کمک‌ها رو خدا کرده، دل‌ها رو اینجور متوجه دین و معنویت کرده، به برکت خون‌های شهدا، به برکت رهنمودهای امام، به برکت تقوای مردم، خانواده‌های شهدا، این شرایط فراهم شده. بهره برداری از این شرایط بگن اینه که ما راهشو پیدا کنیم که از چه راهی اقدام کنیم که مفیدتر باشیم. انشالله خدا به همه شما و امثال شما توفیق بده که این راه ها رو بهتر پیدا کنید و عمل کنید. به ما پیرمردان دعا کنید که خدا ما رو بیامرزه انشالله. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.